رسد نداست به خان که شب سرود زن شود
که این وطن وطن شود
شبا هنگام میان کوچه هاست به در کوبت که نوبت شماست
برادرم که سنگر من است چو سای سال روشن است دویدنش فراخ سینش چو جان پناه و مأمن
است. من نصرالله قاضی هستم و امروز در خدمت لیدیا احمد از فعالین با سابقه زن و همینطور طرفدار حزب همبستگی افغانستان هستم. لیدیا از شما تشکر میکنم که این وقت رو به ما دادید که بتونیم با شما صحبت کنیم و از نظرات شما مطلع بشیم.
تشکر، سلام به شما و سلام به بینندگانتان. تشکر از شما که فرصت مساعد ساختین تا با شما و بیننده هایتان صحبت بکنیم.
متشکرم. البته به اطلاعتون برسونم که این برنامه از اونجایی که به مناسبت دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا یا ژینا امینی انجام میشه، برنامه مشترکی از طرف تلویزیون های راه کارگر و تلویزیون حزب کمونیست ایران. خب رفیق لیدیا، همونطوری که من الانم اشاره کردم، ما در دومین سالگرد خیزش انقلابی ژینا در ایران هستیم که از موقع وقوع خودش این جنبش زن زندگی آزادی در چهار گوشه ایران گسترده شد. شما به عنوان یک فعال با سابقه حقوق زنان این جنبش رو چطوری ارزیابی میکنید؟ بفرمایید.
خب جنبشی که ما 2 سال قبل شاهد آغازش در ایران بودیم یا قیام سرتاسری که در ایران آغاز شد بعد از کشته شدن ژینا امینی یا مهسا امینی بود. البته که مهسا کشته شدنش اولین جنایت رژیم نبود و واضح است که آخرینش هم نبوده و نمی باشد، اما این فقط مو یک بغض یا یک آتشی بود که در درون جامعه ایران از سالها وجود داشت و یک بار دیگه شعله‌ور شد و جنبش شد که هزارها تن در شهرهای مختلف، روشن فکرا، زنا، دانشجویا، اینا همشان اتحادیه‌های کارگری، اینا همشان آمدن و هر کدام از اینا فقط وقت شعارشان سرنگونی رژیم و نگفتن به جمهوری اسلامی. و بایی که ما قبلا هم در ایران شاهد اعتراضات بودیم و قیام ها و جنبش های براه داده بود، ولی هر بار ما میبینیم که جنبش ها قوی تر، با تجربه بیشتر و با وسعت بیشتر در ایران سر بلند میکنه و امیدوار هستیم و ایرم آتمن به دور نیست، دور نمی بینیم که به زودی امی جنبش مردمی که در ایران است و هر چند گاهی ای اعتراضات بلند میشه، ای رژیم ایران سرنگون بسازد. خب بایی که ای بسیار واضح است مثل تمام اعتراضات و جنبش های دیگه یک دوران شکل گیری و اوج خود داره جنبش و بعد از او یک دوران را داره که میره همه به طرف آرامش و سکوت، ولی سکوت به هیچ عنوان به مفهوم زینه است که مبارزینی که در ایران هستن اونا سرخورده شده باشن یا شکست خورده باشن. بسیار واضح است که رژیم با وحشت تمام سرکوب کرد، یعنی با گلوله زد حتی در خیابان ها ده ها تن دیگر، حتی بچه ها و اطفال خردسال کشت و زندانی کرد در تمام شهرهای ایران، ولی بسیار واضح است که مثل تمامی جنبش ها اثرات بسیار فاحش خود هم در جامعه ایران داشت. مثلا رژیم دیگه امروز بسیار به صورت واضح در برابر حجاب اجباری که در ایران به زنها اعمال میشه کوتاه آمده دیگه، با ای که هرچند گاه اونا عمله میکنن و زنایی را که به قول خودشان به حجاب هستن یا بد حجاب هستن میگیرن، اما زنای ایران هم دیگر زنای 20 سال قبل یا 30 سال قبل نیستن. اونا زیاد زنها رو در ایران میبینیم که اونا فقط به خاطر از که حتی نفرت خود علیه از رژیم نشان بتن میخواین که بدون چادر و بدون او حکم و اجابه که جمهوری اسلامی بهشان تعیین کرده به برن. ما گسترش از این جنبش در دیگر بخشای ایران مخصوصا مثلا در قسمت های شرقی ایران که با افغانستان هم سرحد از بلوچستان دیده، مناطق بلوچ نشین که در اوجه از سالها به این طرف اسکینا با فقر مزمن و با یک نابرابری بسیار وحشتناک در اوجه مواجه است. البته که تمام ایران جمهوری اسلامی فقط در پی تاراج مردم است و مردم روز به روز فقیر شدن، اما در بعضی از مناطق از جمله بلوچستان ایرا میبینیم بر علاوه از اینکه یک جامعه است که بنا به ساختارهای خود که داره هنوز وضعیت موقعیت زنان بسیار در موقعیت پستر قرار داره، ولی ما شاید ازی بودیم که جنبش زن زندگی آزادی یک نفس تازه یا یک شکل جدید از چیره در بلوچستان و مخصوصا زنای بلوچه مطرح کرد و ما شاهد حضور بسیار گسترده از اونا در اعتراضات بودیم و حتی هم دیدی را که نسبت به زن در جامعه بلوچستان یا در این مناطق بلوچ نشین داشتن ایره تغییر داد و نشان داد که زنها چقدر قوی هستند و اینا مبارزه میکنن. البته که زنها در نقاط دیگه ایران مخصوصا در کردستان اینا که اونا از قبل هم فعال بودن و مبارزه کردن. خب یک نکته ایره که من میخوایم واضح بسازم که زنها تجربه که ما در افغانستان داریم او رقمه که نشان میده جامعه که زنها و مخصوصا مطبوعات امپریالیستی تبلیغ میکنن در رابطه به زنای افغانستان، مثلا که اینا زنای مظلوم هستن و زنای بدبخت هستن و اینا، البته واقعیت امر رو نمی باشد. اما زنای افغانستان که ظاهرا مظلوم و بدبخت نشان داده میشن، درست است اونا قربانی جامعه مردسالار و قربانی رژیمای بنیادگرا و اینا هستن، ولی اونا در درون جامعه مقاومت ها و مبارزات دارن که بسیار زیاد الهام بخش است و شجاعت ها و جرات های در بین اونا وجود داره، مثل که مثلا در زنای کردستان، در زنای بلوچستان، در افغانستان، در ای جایا وقتی اگر او یک جنبش پیشرو و انقلابی بیای اونا بسیار نقش برازنده میتونن در ای داشته باشن، که ما در جنبش زندگی آزادی رو بسیار با وضوع در تمام ایران و در بعضی از مناطقی که مثلا مناطق بلوچ نشین و اینا بودیم ما شاهدش بودیم.
مرسی، خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادید. رفیق لیدیا، اجازه بدید در مورد افغانستان با شما سوالی رو در میان بذارم. میدونیم که تسلط دوباره بنیادگرایان طالبان در افغانستان زنان رو، به خصوص زنان افغانستان رو، تحت شدیدترین و بیرحمانه ترین فشارها و آزارها قرار داده. ارزیابی شما درباره تأثیر جنبش زن زندگی آزادی بر پیکار زنان افغانستان علیه بنیادگرایان حاکم بر افغانستان چیست؟
خب جنبش زن زندگی آزادی دقیقا چند ماه بعد از قدرت گرفتن طالبا یا تسلیم دهی قدرت به طالبا در ایران آغاز شد و طالبا از امو روزهای اول به قدرت رسیدن با ای که ظاهرا ادعا کردن یا در جریان مذاکرات به اصطلاح صلح که با امریکا و با رژیم دست نشاندهش داشتن، اینا خودت حالا با میگفتن و از او بیشتر کسایی که برای اونا تبلیغ میکردن ایدولوگای شان در امریکا و طرفدارایشان در درون دولت غنی، اینا میگفتن که طالبان تغییر کردن و مخصوصا در رابطه به مسئله زنها اینا دیگه او کارا یا او افکار را که در دوره اول حکمیت خود دارن ندارن. اما در اولین روزهای قدرت گیریشان بسیار واضح و معلوم شد که اینا همو طالبای دوران اول هستن و حقوق نسبی را که زنهای افغانستان داشتن اونا را از پیششان گرفتن. با این که زنهای افغانستان در امو اولین روزهایی که طالبا قدرت گرفتن بسیار به طور وسیع به خیابان ها آمدن، اعتراضات شروع کردن و جنبش های مختلف در افغانستان در زنها شکل گرفت. اما بسیار واضح است که جنبش زن زندگی آزادی که در کنار افغانستان است و بسیار وجوه مشترکه که مخصوصا در رابطه به زنها بین بنیادگرایی جمهوری اسلامی و طالبا و دیگه بنیادگرایی های افغانستان وجود داره، این تاثیر خود داشت و ما شاهد بودیم که حتی در بسیار شرایط اختناقی زنهای افغانستان جرأت کردند که اینا در برابر سفارت ایران در کابل امو شعار زن زندگی آزادی را سر بتن و اونا گفتن که ایران شروع کرده و حالا دیگه نوبت ماست، یعنی نوبت افغانستان است. تاثیر خود داشته در کشورهای اروپایی هم تا اندازه ای که ما در آلمان در اعتراضاتی که از طرف سازمان ها و نهادهای ایرانی برگزار بشه میریم، در کنار افغانستان ایران، در کنار ایران افغانستان هم می باشه و همیشه از وضعیت زنان در اوجه گفته شده. حتی در بسیاری از اعتراضات فعالین زن افغان هم شرکت میکنند. در مجموع نه تنها جنبش زن زندگی آزادی که ایران و جنبش پیشرو و جنبش انقلابی ایران همیشه تاثیر خود روی افغانستان داشته و مخصوصا زنای ایران، زنای انقلابی ایران، زندانیای سیاسی ایران همیشه مایه الهام ما بوده و ما از شجاعت زونا، از ایستادگی زونا فرا گرفتیم و هم به ایشان، به شجاعتشان و به مبارزهشان همیشه درود میفرستیم.
بله خیلی ممنونم. میخواستم سوال بعدی رو در مورد اختلافاتی که بین دولت طالبان و دولت قبلی، مثلا دولت اشرف غنی بود، رو یه مقدار با ما صحبت کنید. چه فرقایی داشتن این یا دارن این دو رژیم با هم دیگه و الان موقعیت زنان در افغانستان در چه وضعیه؟
رژیم دست نشانده ای که امریکا در 20 سال در افغانستان روی قدرت نگه داشت که کرزی و بعدش غنی و عبدالله را در قدرت آورد و با رژیم که امروز طالبا در افغانستان قدرت دارن، اینا از نظر ماهوی هیچ با هم دیگه تفاوت ندارن. هر دوی از اینا با افکار بنیادگرایی اسلامی، با افکار زن ستیز هر دوی از اینا دارن، هم طالبا هم گروه های جهادی که در دولت غنی و کرزی در قدرت بودن و هر دوی ازید از همه مهمتری که دست نشانده امریکا هستن. اینا دست پرورده ها و موره های امپریالیزم هستن، مخصوصا امپریالیزم امریکا که با اشکال مختلف و عناوین مختلف اینا را در مقاطع مختلف بکار آورده و در قدرت آورده. مخصوصا مایی که تاریخ افغانستان اگر یک مقدار بدقت ببینیم، گروه های جهادی که عمدتاً در 20 سال گذشته اینا قدرت در دست داشتن، اینا همو گروه های هستن که افغان های هستن که در پاکستان توسط امریکا به کمک آیسای پاکستان و دولت پاکستان ایجاد شدن و افغان هایی که در ایران که از به وحدت و اینا را شیعه هایی بودن که بنیادگرای شیعه که البته امریکا و با کمک رژیم ایران اینا در ایران و در قم و تهران و جایا حمایت شدن و اینا داشتن، اینا قدرت گرفته بودن. البته امریکا واضح است که به خاطر از این که زیر نام دموکراسی و حقوق زن و این مسائل آمده بود به افغانستان، نوکرا و جاسوس های تکنوکرات خود هم آورده بود. اونا بنیادگرا نبودن، ولی از نظر فکری و اینا با امریکا بودن و اینا فقط پیاده کننده پروژه های امپریالیزم بودن. اما ما از بستگی افغانستان در زمانی که هنوز دولت غنی بود و مخصوصا بحث صلح مطرح بود و صلح با طالبان را مطرح میکردن، ایره ما بسیار به وضاحت گفته بودیم و مخصوصا ما در اعلامیه های خود، در سخنرانی های خود بر مردم افغانستان ایره میگفتیم که این صلح فقط یک دروغ است که امریکا میگه و دولت های دست نشاندهش، فقط اینا میخواین که جاسوس ها و مهره های خود تغییر بدن. طالبا هم خلاف و ادعایی که میکنن اینا که ما جهاد کردیم، استقلال افغانستان گفتیم، فقط طفلای افغانستان هم میفهمه و به این حرفایشان میخنده که اینا نه جهاد علیه امریکا داشتن و نه مبارزه علیه امریکا داشتن، فقط جهاد مبارزه از اینا خلاصه شده بود به علیه مردم افغانستان، علیه زنای افغانستان، علیه تمامی مردم افغانستان، مخصوصا اقلیت های یک از نظر مذهبی یا از نظر قومی از که تا به امروز ما میبینیم که اینا عملات انتحاریشان عمدتا علیه مثلا اقوام مثل هزاره هاست یا شیعه ها را مثلا زیادتر مورد حمله قرار بیدن. اینا جهاد مبارزه نکردن، فقط در یک معامله امریکا قدرت به اینا تسلیم دهی کرد. و امروز هم اگر امی حمایت و پول های امریکا و دیگه کشورهای متحدین امریکا هستن، البته اینا نباشد، طالبان هم میتونستن که 2 ماه هم دوام بیارن. به طور بسیار منظم طالبان 40 میلیون دلار ماهانه از امریکا میگیرن که تا بنا به آمار ارقامی که خودشان داده تا چند قبل گفتن اینا دمی مدت بیشتر از 2 میلیارد دلار اینا بر دولت طالبان کمک کرد. ظاهرا این همش زیر نام مسائل انسانی ویناست، ولی عمدتا اینا به خاطر سرپا نگه داشتن این رژیم است، چون امروز امریکا برنامه های دیگه داشت، اینا یا در مجموع قدرت ها مصروف جنگ اوکراین می شدن، باید مسئله را با اوکراین و با مسئله روسیه و اینا تضاد های دیگه داشتن او را حل می کردن. بنابراین افغانستان و قول مردم افغانستان اینا بر یک مدت بر طالبان گرو دادن، یعنی بر طالبان دادن در برابر یک مقدار پولی که هر زمانی که اینا خواستن دوباره اینا را به بسیار سادگی دور می سازن. و خب حالا اگر بریم مثلا در ظواهر ببینن که اونا زنا در او زمان میتونستن مکتب برن یا مکاتب بروی دخترها باز بود، دخترها و زنا میتونستن پانتون یا مو دانشگاه برن، کار زنا بود. خب از این نظر یک مقدار تفاوتای وجود داره که در او زمان چون امریکا زیر نام دموکراسی و حقوق زن آمده بود، برای او دست نشانده های خودم میگفت که باید این مسائل مراعات بکنن، ولی در این زمان طالبا آمده و طالبا دقیقا نمو کارهایی را انجام میتن که خودشان میخوان. از نظر ماهوی تفاوت نداره، ولی از نظر شکلی بسیار واضح است که طالبا قوانینشان سختتر است و این قوانین پیاده میکنن. اما در رابطه به حقوق زن وقتی ما به عمق مسائل بریم، در 20 سال حاکمیت امریکا خیلی جنایات علیه زنای افغانستان انجام شد. یعنی مثلا ما حادثه فرخنده را که در چند کیلومتری ارگ کابل صورت گرفت ما باید فراموش نکنیم که دختر جوان بنا به هیچ گناه پرپر شد، تکه و پاره شد و سوزانیده شد و اصلا کس دنبال از این قضیه نگشت. امیرقم ده ها فرخنده دیگه در نقاط مختلف افغانستان اینا کشته می شدن، مورد تجاوز قرار می گرفتن و نه دولت، نه می به اصطلاح دولت دموکراتیک و اینا هیچ کدامش نمی شد. و اکثر کسایی که ای مرتکب از جنایات می شدن اینا کسایی بودن که حمایت عام و تام امریکا را با خود داشتن. اینا قماندان ها بودن، اینا زورمندایی بودن که با کمک پول و اسلحه امین ناتو اینا در مناطق خود حاکمیت داشتن زیر نام اربکی، زیر نام ملیشا و جنایت علیه زنان انجام می دادن و هیچ کسی نبود که اونا را جواب بده. و از او کده مهمتر یک گروه یا یک دسته از به اصطلاح زنایی بود که اونا آمده بودن و زیر نام جامعه مدنی، زیر نام مدافعین حقوق زن، اونا دقیقا عملی کننده پروژه های امپریالیستی امریکا و دیگه کشورها در افغانستان بودن و به مجرد که طالب آمدن اونمو تمام به اصطلاح دستاوردهای رو که بیش گپ می زدن در یک روز بود کرد. و امروز همی زن ها همشان در اروپا و امریکا هستن و باز هم جایزه می گیرن، باز هم اینا در به خاطر نوبل اینا دعوت میشن و هر نمیخواین، یعنی این کشورها حداقل ما میگیم شرم هم ندارن که بگوین به کدام دلیل، مثلا فوزی کوفی رو اینا به کدام دلیل میخواین که قدر جایزه بدن، کسی که در جزء از هیئت مذاکرات صلح بود و امروز اگر زنای افغانستان به این سرنوشت دچار شده یکی از مسئولینش این زن است، یا مثلا حبیب سرابی را، یا مثلا محبوب سراج که مطلق یعنی یک طالب زن است، ولی اینا همشان از طرف از این نهادهای امپریالیستی جایزه میگیرن و هنوز به عنوان قهرمان ها هستن که این واقعا دردآور است که از یک طرف آدم درد زنای افغانستان میبینه که در چه یک شرایط غیر انسانی و وحشتناک زندگی میکنن، دخترای 9 ساله به فروش میرسن بر مردای 52 یا 60 ساله به خاطر ازدواج، و از یک طرف فقر بیکاری اینا همش، و از طرف دیگه آدم میبینه که اینا به عنوان مدافعین حقوق زنی جا هر روز جایزه میگیرن و قهرمان ها میشن و در مطبوعات و تلویزیون ها و اینا هست، اینا قدردانی میشن.
بله، یکی دیگه از مشکلاتی که طالبان بعد از بار دومی که حکومت رو در دست گرفتن برای مردم افغانستان ایجاد کردن، پناهنده های فراری از دست طالبانه، که اینها خب طبیعتاً به کشورهای همسایه مثل پاکستان و ایران سرازیر میشن. اما در ایران ما اطلاع داریم که جمهوری اسلامی به کارزاری برای اخراج پناهندگان افغانستانی به راه انداخته. از نظر شما علت فشاری که دولت جمهوری اسلامی در این شرایط به پناهندگان وارد میکنه چیه؟
خب پناهنده ها امور رقم گفتین بعد از آمدن طالب ها سیل از پناهنده ها به ایران و پاکستان سرازیر شدن و دلیلش هم دلایل یکی مسائل اقتصادی بود که یک تعداد زیاد بیکار بودن، اینا ناگزیر هستن به خاطر کار برن به یک کشورا، و مسئله دیگه هم مسئله بود که امریکا فقط یک تعداد یا کشورهای اروپایی که میگن که ما افغان ها را نجات دادیم، اینا آمدن 20 سال در افغانستان و کارایی رو اینا انجام دادن که مثلا از مردم عادی رو اینا به عنوان جاسوسا و یا خود استفاده کردن، مردم عادی که مثلا یک روستا یک دهقان که اصلا نمیفهمید این مسائل چی است، یا مثلا بسیاری به خاطر پیدا کردن فقط یک لقمه نان ناگزیر بودن که برن به اردوی ملی و در پلیس و اینا تنظیم شوند. وقتی طالب امریکا اینا رو همشون که بیرون نکرد، فقط یک تعداد محدود از امو کسایی که خودش میخواست و اونا رو برای برنامه های بعدی خود در اروپا آورده و از اونا استفاده میکنه، اینا بیرون شدن، مثلا فعالین حقوق زن بودن یا کسایی بودن که اونا در محاکم افغانستان کار کرده بودن. اینا رو ما اطلاع داریم که همه از اینا هنوز در داخل افغانستان هستن و یک تعدادشان هم در پاکستان به سرنوشت هستن یا در ایران آمدن به صورت مخفی زندگی میکنن، و به خاطر که اگه اینا به دست طالبا افتاد تعداد زیاد از اینا کشته شد و تعداد طالبا هم مسئولیت نمیگیرن، میگن ما اصلا عفو عمومی اعلان کردیم، زنایی که کشته میشن اونا رو اتهامات اخلاقی میزنن، اونا میگن بنا چون زنای خوب نبودن فامیلایشان اونا رو کشته، و زنای مردا رو میگن که اونا اختلافات خانوادگی بوده، باز هم بنا به مسائلی که اینا اختلافات داشتن کشته شده. بنا هم دیگه هر کس به خاطر نجات جان خود باید طرف فرار بکنه. رژیم ایران هیچ زمان با مهاجرین و پناهندگان افغان برخورد انسانی نداشته، پاکستان هم نداشته، اما ایران در این رابطه خیلی وحشیانه تر برخورد کرده، یعنی رد مرزایی که میکنه و به صورت بسیار سیستماتیک تبلیغ کرده مهاجرین افغان میکنه. خب ما نمیخوایم بگویم که مهاجرین افغان یعنی در ایران مرتکب هیچ کار خلاف نمیشن، بسیار واضح است که در میلیون ها افغان در ایران زندگی میکنه و در بین میلیون ها افغان امور رقمی که در بین میلیون ها ایرانی، امور رقمی که در بین میلیون ها آمریکایی، امور رقمی که در بین میلیون ها آلمانی انسان های خلافکار است و اینا مرتکب بعضی از کارهای خلاف یا جرم و جنایت میشن، اما اینا همیشه افغانا را و کارگرای افغانا مسئول بدبختی ایران میکنن، مسئول مثلا بیکاری فقر، اینا نمیخواین بگوین خودشان چقدر مردم ایران غارت کردن، این نوع حکومت داری که میکنن ایران امروز به کشور که همه چیز داره، یکی از یعنی کشور بسیار میتونست که کشور بسیار قوی و پولدار باشه، ولی مردمش از فقر میشه به خاطر که اینا غارت میکنن. و به این خاطر اینا رو نمیخوای بگویم یا مثلا یک دلیل فرعی رو پیدا میکنه و بعد تبلیغ میکنه که افغان هستن، مهاجرین افغان هست، اینا آمدن ما رو بدبخت کردن، اینا آمدن دزدی میکنن، اینا آمدن کار ما رو گرفتن، اینا آمدن و زنای ما تجاوز میکنن و از این حرفا. این از امو سیاست هاییست که رژیم ایران همیشه داشته و ایره پیش میبره. بعضن خب یک مقدار در این مورد حرف نمیزنه و هم شاید بنابرای مو دلایل باشه که امروز در بسیاری از کارخانه های ایران، در بسیاری از کارهای ساختمانی امروز امی کارگر خیلی ارزان قیمت و بدبخت افغان است که کار میکنه و ای هیچ امکان نداره که عقب از این کارخانه ها، عقب از کارفرمای های از این خود کسایی باشن که اونا در رژیم هستن، چون همه مشارکای اقتصادی در دست از اوناست. وقتی که اینا کارگر ارزان کار داشتن، عین سیاستی که تمامی کشورها به خاطر مهاجرین میکنن، وقتی کارگر ارزان و بدبخت و درمانده اینا میخواین زیاد سخت نمیگیرن به مهاجرین، ولی وقتی که دیگه مجبور شدن دیگه نیاز نداشتن باز میان. اون یکی از دلایلش است که میخواین افغانا رو اخراج بکنن یا که ایران بسیار به شکل اخراجشون به شکل بسیار وحشیانه و غیر انسانی در موارد میکشن، خفک میکنن یا میسوزانن یا در آب غرق میکنن. اونم ما شاهدش هستیم و اصلا هم خود مسئول هیچ چیز نمیدانه.
فکر لیلیا، خیلی ممنونم ازتون. شما به خیلی مسائل جدی و درست اشاره کردید. از نظر تاریخی ایران امروز و افغانستان امروز تاریخ مشترکی دارن. در بسیاری از موارد از فرهنگ مشترکی هم برخوردار هستند و به هر حال اتصالات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی بسیاره بین مردم ایران و مردم افغانستان. در نتیجه میخوام از شما سوال کنم که همبستگی مبارزاتی میان زنان ایران و افغانستان از نظر شما چطور به وجود میاد و کلن چه نظری دارید؟ چون که هر اتفاقی برای زنان ایران بیفته و هر پیروزی که به دست بیارن، من مطمئنم روی وضعیت زنان افغان تأثیر میذاره و بالعکس هر دستاوردی که زنان افغان به دست بیارن برای رسیدن به حقوق خودشون و آزادی یا برابری با جامعه مردسالار، به هر حال اون هم روی مبارزات زنان ایران تأثیر میذاره. شما نقش فعالین زن افغانستانی و ایرانی رو برای برقراری این همبستگی چطوری میبینید؟ چه کارهایی باید انجام بشه که زنان ایران و افغانستان بتونن با هم مبارزه مشترکی رو شروع بکنن؟
بله، من کاملا با شما موافق هستم که بین ایران و افغانستان وجوه مشترک و مشترکات زیادی وجود داره و دهی هم خیلی معتقد ما داریم، اعتقاد داریم که هر تغییری که در ایران بیایه روی افغانستان خیلی تاثیر میگذاره، چون بنابرای این اشتراکات که هست و بنابرای این زبان که هست بسیار به زودی میتونه تاثیر پذیر باشه، زبان مشترک که ما حرف میزنیم. و از همه مهمتری که رژیم ایران در فاجعه درونی افغانستان بسیار دست داشته، یعنی در 45-46 سال گذشته، یعنی یکی از کسایی بوده، یکی از نیروهایی بوده یا کارگزارایی بوده که در تقویت بنیادگرایی، در تقویت جنایتکارا و در به قدرت رسانیدن طالب و اینا نقش بسیار فعال داشته. به این خاطر سرنگونی از این رژیم خودش به این مفهوم است که اگر در افغانستان دیگه هیچ تغییری نبیاید، همین تغییر می آید که یعنی طالبا و بنیادگرای افغانستان یک حامی بسیار قوی خود از دست میدن و امیدوار هستیم که اتفاق بیفته. و ما همیشه گفتیم که مبارزه ای که ما میکنیم مبارزه مشترک است، مبارزه ای که ما با بعضا مثلا ما از ایران، از مبارزات ایران، از جنبش های ایران همیشه گفتیم مایه دلگرمی ماست، گفتیم که همیشه ما خوشحال میشیم وقتی که در ایران تغییرات بیاید. متاسفانه که در درون خود ایران و افغانستان بنا به وضعیت کاکم است ارتباط بین جنبش وجود نداره، یا مثلا در درون افغانستان ما نیروهایی که فعالیت میکنن شرایط به شدت اختناقی است و بسیار به صورت مخفی مبارزه میشه و شما میفهمین که تا مسائل مخفی کاری یعنی در حد جدی است که ما در درون افغانستان هم مشکل است ما با نیروها و جنبش های دیگه تماس بگیریم، چون طالبا یعنی با تمام قوت خود حاکم هستن، دستگاه جاسوسیشان خیلی قوی است چون پاکستان آیسای پاکستان و CIA اینا رو بسیار کمک میکنن. در ایران هم که ما دیگه میدانیم که مثلا خود رژیم ایران و واواک ایران دستگاه جاسوسی با چه قدرت عمل میکنه، متاسفانه این رابطه وجود نداره بین جنبش ایران و افغانستان. اما در کشورهای اروپایی نیروهایی که فعالیت میکنن میتونن که مثلا با هم دیگه کارهای مشترک داشته باشن، فعالیت های مشترک داشته باشن و از هم دیگه حمایت و بکنن، در سطوح مختلف میتونه این حمایت ها وجود داشته باشه و خوشبختانه در موارد هم بوده. ما با دوستای ایرانی با رفقای دریجه در تماس هستیم و در مقاطع برنامه های مشترک برگزار کردیم، مثلا اعتراضاتی که ما در شهرهایی که میکنیم از دوستای ایرانی ما اکثرا خواهش کردیم که مثلا با شرکت خود با بلند کردن صدای خود ما را حمایت بکنن. امی رقم هم ما تا اندازه ای که میتانیم و توان داریم و نیروی ما بر ما اجازه میته در برنامه هایی که یا اعتراضاتی که ایرانی ها و به دفاع از مردم ایران مخصوصا نیروهای پیشرو که با افکار ما زیاد نزدیک هستن با اونا شرکت ما را میخواین، ما هم میریم شرکت میکنیم و از اونا دفاع میکنیم و این باید بیشتر شوه، جنبه های عملی تر بگیره، ارتباطات بیشتر شوه که بسیار واضح است که در او اندازه نیست ولی باید شوه.
بله خیلی ممنونم ازتون رفیق لیدیا، با تشکر مجدد از اینکه در این برنامه شرکت کردید. همونطوری که اول برنامه هم من اشاره کردم، این برنامه مشترکی توسط تلویزیون راه کارگر و تلویزیون حزب کمونیست ایران که به مناسبت دومین سال گرد جنبش جینا ترتیب دادیم و البته خب خود این مصاحبه هم که با شما میکنیم شاید بشه اینطوری بهش نگاه کرد که یکی از قدم هایی که بین جنبش زنان در ایران و جنبش زنان در افغانستان وجود داره و با هم همکاری میکنن، از مبارزات همدیگه حمایت میکنن و امیدوارم که این نوع کارهای مشترک بتونه خیلی بیشتر بشه. بنابراین از وقتی که به ما دادید تشکر میکنم و امیدوارم که بتونیم باز هم در آینده نزدیک در مورد مسائل مختلف منطقه ایران، افغانستان و یا کلن خاورمیانه بتونیم با شما تماس داشته باشیم و نظراتتون رو بتونیم توضیح بدیم بین مردم دو کشور. بنابراین خیلی ممنونم ازتون. با بینندگان عزیزم خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. بدرود.
صد نداست به خان که شب سرود زن شود،
که این وطن وطن شود.
شبا هنگام میان کوچه هاست به پدر کوبد به نوبت شما.
برادرم که سنگر من است چو سایه سار روشن است، دویدنش فراخ سینه‌اش